جلسه 116
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شدیدترین اشکالات را به ابن سینا در مورد قول به صور مرتسمه شیخ الاشراق دارن. ایشان می فرماین که مشایین میگن ذات حق تبارک و تعالی محل اعراض کثیره است که همین صور مرتسمه باشن، ولیکن ذات منفعل نمیشه از این اعراض، متأثر نمیشه از این اعراض که همین صور مرتسمه باشن. ایشون میفرمایند که مشایین اینجوری میگن ذات محل اعراض کثیر است ولیکن منفعل و متأثر از این اعراض نمیشه. اینجوری میگن تا شخص جاهل گمان کند، خیال کند که این حرف محصل و معنایی داره. منشأ گمان جاهل و خیال جاهلم اینه که این حرف مهم به این است و اشاره داره به این که انفعال فقط در جایی اطلاق میشه و استعمال میشه که تجدد در کار باشه، چنان که از انینفعلی که در مورد مقوله انفعال گفته میشه این معنا استفاده میشه، به خاطر اینکه فعل مضارع دلالت بر تجدد میکنه. اینم منشأ گمان شخص جاهله که خیال بکنه این حرف مشایین و این سخن مشایین معنا و محصلی داره. ولیکن اشکال از جهت دیگری متوجه سخن مشایین میشه و اون اینه که بنابر قول به صور مرتسمه لازم میاد که دو تا جهت در ذات واجب تبارک و تعالی اجتماع بکنه، یعنی دو تا جهت در ذات واجب تبارک و تعالی پیش بیاد. یکی جهت فعل نسبت به صور مرتسمه که ذات حق تبارک و تعالی فاعل و علت صور مرتسمه است، یکی هم جهت قبول و اتصاف. از جهت دیگر هم ذات باید قابل صور مرتسمه باشه، متصف به صور مرتسمه باشه. دو جهت فعل و قبول دو جهت ایجاد و اتصاف در ذات حق تبارک و تعالی پیش میاد. اون وقت ذات مرکب میشه، مرکب از دو تا جهت میشه. و حال اون که حق تبارک و تعالی احدی و ذات است، ذات حق تبارک و تعالی بسیطه، اجتماع جهات در ذات حق تبارک و تعالی محال است، ممتنع است. و هیچ عاقلی هم نمیتونه این سخن رو تصدیق کنه و این سخن رو باور کنه که ذات محل اعراض یعنی صور مرتسمه باشه ولیکن متصف به این اعراض و صور مرتسمه نشه. هیچ عاقلی هم نمیتوند این سخن رو تصدیق کنه، این سخن رو باور کنه، این سخن رو قبول کنه که ذات محل اعراض یعنی صور مرتسمه باشه ولیکن متصف به اونها نباشه. اگر ذات حق تبارک و تعالی محل این اعراضی است که صور مرتسمه باشه، چنان که مشایخ میگن، پس بنابراین ذات متصف به این اعراض میشه، متصف به این صور میشه، چنان که ماهیت که محل لوازمش هست متصف میشه به لوازمش. ماهیات که محل لوازمشون هستن اتصاف به لوازمشون پیدا میکنن. ذات حق تبارک و تعالی که محل اعراض یعنی صور مرتسمه است متصف میشه به صور مرتسمه. بنابراین دو تا جهت در ذات جمع میشه، یکی جهت فعل و ایجاد نسبت به صور مرتسمه و یکی هم جهت قبول و اتصاف نسبت به صور مرتسمه. و اشکال از این ناحیه متوجه حرف مشائین و سخن مشائین مانند ابن سینا در مورد صور مرتسمه میشه. خب این اشکالی است که شیخ الاشراق به ابن سینا به مشائین در مورد صور مرتسمه در اینجا کرده. صدر المتعلیهین قدس سره در پاسخ این اشکال می‌فرمایم که اگر قبول ذات نسبت به صور مرتسمه به معنای انفعال و تجدد باشه که ذات منفعل بشه از صور مرتسمه، متأثر بشه از صور مرتسمه، یعنی حال ذات و وضع ذات پیش از صور مرتسمه و بعد از صور مرتسمه فرق بکنه، اگر قبول به معنای انفعال و تجدد باشه، همونطور که شیخ الاشراق اشکال کرد دو تا جهت در ذات لازم میاد و ذات ترکیب پیدا میکنه و حالون که بسیط. اما اگر قبول به معنای انفعال و تجدد نباشه، قبولی که ذات نسبت به صور مرتسمه داره، نسبت به این اعراضی که صور مرتسمه باشن داره، اگر قبول به معنای انفعال و تجدد نباشه و به معنای اتصاف باشه، در این صورت اجتماع دو جهت در ذات لازم نمیاد. فعل و ایجادی که ذات نسبت به این اعراض یعنی صور مرتسمه داره با قبول و اتصافی که نسبت به اونها داره یکیه. دو تا جهت در ذات لازم نمیاد تا اینکه ترکیب پیش بیاد، محضور ترکیب در ذات لازم بیاد. فعلی که ذات نسبت به این صور مرتسمه این اعراض داره با قبول و اتصافی که نسبت به اینها داره یکی. چرا فعلی که ذات نسبت به این اعراض داره با قبولی که نسبت به این اعراض داره یکیه؟ به خاطر این که هنگامی که معلول ذات، یعنی همین صور مرتسمه، عرض شدن، اعراض شدن، چنان که مشایین میگن صور مرتسمه اعراضن و معلول ذاتن، منبعث از ذاتن، برخواسته از ذاتن، وجود فی نفسه عرض با وجود لغیرهش، با وجودی که برای موضوعش داره، اینا یکیه. وجودی که عرض فی نفسه داره، برای خودش داره، با وجودی که برای غیر خودش، یعنی برای موضوع خودش داره، یعنی برای ذات داره، اینا یکیه. و وقتی این دو در عرض یکی بود، وجود فی نفسه عرض با وجود لغیره و لموضوعش یکی بود، دیگه دو تا جهت در ذات لازم نمیاد که ذات از یک جهت ایجاد و فعل داشته باشه نسبت به این اعراض و وجود فی نفسهشون رو ایجاد بکند و اعطا بکند، و از جهت دیگر ذات قبول نسبت به این اعراض داشته باشه، یعنی این اعراض وجود لغیره پیدا بکنن، وجود برای ذات پیدا بکنن. نه، وجود فی نفسه اعراض با وجود لغیرهشون یکیه. وقتی یکی شد، این دیگه موجب نمیشه، باعث نمیشه که دو تا جهت در ذات ایجاد بکنه، یکی جهت فعل ذات نسبت به اینا و ایجاد ذات نسبت به اینا، که با اون جهت ذات وجود فی نفسه اینها را افاده بفرماید، و یکی هم جهت قبول ذات نسبت به اینها، که با اون جهت هم اینها برای ذات، برای غیر خودشون که ذات باشه، وجود پیدا بکنند. چون وجود فی نفسه عرض که همین صورت مرتسمه باشه با وجود لغیرش یکیه، بنابراین فعل ذات نسبت به اینها با قبول ذات نسبت به اینها یکی میشه و ترکیبی در ذات لازم نمیاد. بله، ممکن است اشکال از ناحیه دیگری بر صور مرتسمه وارد بشه، و اون این که بنابر قول به صور مرتسمه لازم میاد صادر اول عرض باشه، و حال اون که در جای خودش اثبات شده که صادر اول، اولین چیزی که از ذات صادر شده، این نمیتونه عرض باشه. اول و ما صدر از ذات عقله، عرض نمیتواند صادر اول باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر عرض صادر اول باشه، لازم میاد علیت نسبت به موضوع خودش داشته باشه. اگر بنا شد که صادر اول عرض باشه و عرض واسطه ایجاد بقیه موجودات باشه، لازم میاد علیت عرض نسبت به موضوعش. اشکال ممکن است از این ناحیه به قول به صور مرتسمه وارد بشه، نه اجتماع دو جهت فعل و قبول در ذات و لزوم محذور ترکیب در ذات. بعد ایشان می فرماین که شیخ الاشراق خودش لوازم ماهیات بسیطه رو مجعول ماهیات بسیطه میدونه. لازم ماهیت بسیط مثل زوجیت نسبت به اربعه، زوجیت لازم ماهیت بسیطی است که عدد چهار باشه. شیخ الاسلام معتقد است که علت این لازم که زوجیت باشه همون ماهیت بسیطی است که اربعه باشه. خب چطور شیخ الاسلام در اینجا اشکال نمی‌کنه که اجتماع دو جهت فعل و قبول در ماهیت بسیط لازم میاد؟ چطور اونجا این اشکال رو نمی‌کنه؟ اربعه هم فاعل زوجیته و هم قابل زوجیت، متصف به زوجیت، اتصاف پیدا میکنه به زوجیت. چطور در اونجا شیخ الاشراق اشکال اجتماع دو جهت فعل و قبول را در ماهیت بسیط مطرح نمیکنه؟ همونطور که در اونجا مطرح نمیکنه، در ما نحن فی هم همینطور. ذات حق تبارک و تعالی هم فاعل صور مرتسم است، هم فاعل این اعراضی است که صور مرتسمه باشند و هم قابل این اعراضی است که صور مرتسمه باشند. در این حال ذات هم بسیطه و این فعل و قبولی که ذات نسبت به این اعراض یعنی صور مرتسمه داره یکیست. بعد صدر المتعلهین می فرماین این که شیخ الاشراق فرمود هیچ عاقلی تصدیق نمی کنه و باور نمی کنه که ذات محل اعراض یعنی صور مرتسمه باشه ولیکن متصف به اونها نشه، این تعریض به بهمنیاره. شیخ الاشراق میخواد به بهمنیار گوشه و کنایه بزنه، چون بهمنیار گفته که ذات محل اعراضی است که صور مرتسمه باشه، ولیکن ذات متصف و متأثر نسبت به صور مرتسمه نیست، متصف به صور مرتسمه نمیشه، متأثر از صور مرتسمه نمیشه. علت این فرمایش بهمنیارم اینه که غالبا بیشتر اوقات اتصاف رو در مورد اعراضی به کار میبرن که موضوع منفعل از اون اعراض میشه، متأثر از اون اعراض میشه و تجدد نسبت به اون اعراض پیدا میکنه. یعنی حال و وضع موضوع قبل از عرض و بعد از عرض فرق میکنه. مثلا اتصاف رو در مورد اتصاف جسم به اعراض جسم به کار میبرن، به رنگی که داره، به طعمی که داره. یا مثلا اتصاف را نسبت به اتصاف نفس به اوصاف نفس به کار میبرن، از قبیل علم مثلا. و غالبا بیشتر اوقات اینجوریست که اتصاف را در مورد فاعل و فعل اطلاق نمی کنن، به کار نمی برن. چرا؟ چون فاعل متأثر از فعلش نمیشه، یعنی بود و نبود فعل تغییری در فاعل ایجاد نمیکنه. مثلا عقول که به اذن الله تبارک و تعالی فاعل موجودات طبیعی هستند، بود و نبود موجودات طبیعی تغییری در ذات عقول ایجاد نمی‌کنه. چرا؟ چون عقول جامع مادون خودشون هستن، جامع موجودات مادی و طبیعی هستن. علت این سخن بهمنیار این، خلاصه پاسخ اشکال شیخ الاشراق اینه که اگر مراد از اتصاف که شیخ الاشراق می‌فرماید مطلق ملحوقیت و معروضیت، این که میگه ذات متصف میشه به صور مرتسمه، اگر مرادش از اتصاف اینه که ذات معروض این عوارضی قرار میگیره که صفت که صور مرتسمه باشن بدون انفعال و تأثر و تجدد، و این اشکال پیش نمیاره، این محظوری نداره. و اگر مراد شیخ الاشراق از اتصاف انفعال و تجدد و تأثر، این مراد قائلین به صور مرتسمه نیست. هیچگاه قائلین به صور مرتسمه نمیگن که ذات متأثر میشه از صور مرتسمه. بنابراین اون چیزی که بنابر قول به صور مرتسمه لازم میاد که اتصاف ذات به صور باشه، اتصاف به معنای مطلق ملحوقیت و معروضیت بدون انفعال و تجدد و تأثر، این محظوری نداره. و اونی که محظوره که اتصاف به معنای انفعال و تأثر و تجدد باشه، اون مراد قائلین به صور مرتسمه نیست. اونی که بنابر قول به اونا لازم میاد که اتصاف به معنای مطلق ملحوقیت و معروضیته، او غیر محظوره. و اونی که محظوره که اتصاف معنی انفعال و تجدد و تأثر باشه، اون لازم نمیاد بنابر قول به صور مرتسمه. این حالا یکی از اشکالات شیخ الاشراق نسبت به صور مرتسمه که ابن سینا و مشایین میگن. بعد حالا اون باز اشکال بعدی است. حالا فعلا حالا از همین زاویه‌ای که شیخ الاشراق داره حرفای شیخ الاشراق حالا زیاده دیگه، این شدیدترین اشکالات رو ایشون داره. حالا ایشون میفرمان اگر مشکلی باشه، حالا عبارت رو ملاحظه خواهید فرمود، حالا ایشان همین اندازه بله همین اندازه میفهمه، اگر مشکلی باشه از این ناحیه اشکال شیخ الاشراق نیست که اجتماع دو جهت باشه. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید: و من القادهین فی هذا المذهب اشد قدهن شیخ و اتباع المشرقیین المهی رسوم حکماء الفرس فی قواعد النور و الظلمه حیث قال فی المشرع السابه من الهیات کتابه المسمى بالمطارحات، از کسانی که اشکال کرده در این عقیده در قول به صور مرتسمه ابن سینا، اونم اشکالات شدید، شیخ اتباع بزرگ پیروان حکمای مشرق زمینه که محیی و احیا کننده رسوم و اصطلاحات و حکمای فرس، یعنی حکمای پهلویینه که در شرق ایران زندگی میکردن، محیی رسوم و اصطلاحات اوناست در قواعد نور و ظلمت، که شیخ الاشراق هم از این دوتا اصطلاح بیشتر استفاده میکنه. حیث و قال اون جایی که فرموده در مشرع هفتم از الهیات کتابش اون کتابی که نامیده بشه به مطارحات، المشارع والمطارحات، صفحه 481. خب حیث و قال اینجوری فرموده: قولهم ان ذاته محل لاعراض کثیره ولکن لا ينفعل عنها انما ذکروه لیظن الجاهل ان فیه معنا. این سخن مشایین که میگن ذات حق محل اعراض کثیره است که صور مرتسمه باشن، ولکن ذات منفعل و متأثر نمیشه از این اعراض، انما ذکروه، این قول رو ذکر کردن مشایین تا شخص جاهل و غیر حکیم گمان بکند که در این قول یه معنایی خوابیده، این قول یه معنا و محصلی داره. وقت منشأ گمان جاهلم از کجاست؟ از اینجاست: فإنه یوهم أن الانفعال لا یقال إلا عند تجدد کما یفهم من مقولة أن ينفعل. علت گمان جاهلم اینه که این قول موهم این است که انفعال اطلاق نمیشه مگر در جایی که تجدد و تأثر در کار باشه، چنان که فهمیده میشه همین معنا که انفعال رو در مورد تجدد به کار میبرن، از این که به مقوله انفعال ان ينفعل هم میگن و فعل مضارع دلالت بر تجدد میکنه. خب اینو میگن تا شخص جاهل خیال کنه که این یه حرف حسابیه و دیگه اشکال نداره مثلا قول به صور مرتسمه، و هازا لا یغنیه. این حرف که جاهل را هم به این گمان وادار بکنه، این لا یغنیه، بی نیاز نمی کند و به هدف نمی رسونه مشایین رو که دیگه قولشون سالم و سلیم از اشکالات باقی بمونه. چرا؟ فإنه وإن لم يلزم الانفعال التجددي من وجود عرض ولكن يلزم بالضرورة تعدد جهت الاقتضاء والقبول. به خاطر این که فإنه این قول با این گمانی که جاهل پیدا میکنه، و لم یلزم الانفعال و تجددی من وجود عرضن، یا فإنه به خاطر اینکه شرط هرچند لازم نمیاد انفعال و تجدد و تأثر ذات از وجود عرضی که صورت مرتسمه باشه، ولکن یلزم به ضروره، ولکن لازم میاد به طور قطعی تعدد دو جهت اقتضا که فعل و ایجاد باشه، فعل و ایجاد ذات نسبت به صور مرتسمه و قبول و اتصاف ذات نسبت به صور مرتسمه، این دو تا جهت در ذات لازم میاد و بساطت ذات رو خدشدار میکنه. کبا سبق ان الفعل به جهت و القبول به اخرى، چنان که در موقف دوم در همین جلد در بحث صفات با کتاب ما عرض به محضرتون که صفحه 126 به بعد با کتاب ما موقف دوم فصل سوم صفحه 126 به بعد با نسخه ما در اونجا گذشت که در اونجا سه دلیل اقامه شد که جهت فعل و قبول اینها فرق دارن با هم. کبا سبق ان الفعل به جهت و القبول به جهت اخرى، که جهت فعل و قبول با هم فرق. ثم کیف یصدق عاقل به ان ذاتا تکون محلا لاعراض ولا یتصف بها و وقد تقررت فیها، سپس چگونه تصدیق میکنه شخص عاقل و باور میکنه که ذات محل اعراض یعنی صور مرتسمه باشه ولی اتصاف و قبول نسبت به اونا نداشته باشه، با حال اون که این اعراض ثبوتشون در ذاته، تقرر و ثبوتشون در ذات، در ذات ثابته. و هل کانت اتصاف الماهیات به صفات فیها الا لانها کانت محلا لها، و نیست اتصاف ماهیات به صفاتی که در ماهیات هست مگر از همین جهت که اون ماهیات محل این صفات هست. اتصاف ماهیات به صفات و لوازمشون به خاطر همینه که محل اون صفات و لوازم هست. انتها کلامو، اینجا سخن شیخ الاشراق تمام شد. اقول ما ذکروه حق و صدق من عدم تکسر الحیثیه و اختلافها الا فی اجتماع الفعل و القبول به معنی الانفعال تجددی الاستعدادی دون اجتماع الایجاب و مطلق القبول. اون چه مشایین ذکر کردن درست حق و صدق، از جهت این که لازم نمیاد تکثر حیثیت و اختلاف و تعدد حیثیت و جهت مگر هنگامی که دو جهت فعل و قبول به معنای انفعال و تجدد و استعداد اجتماع بکنه. بله اگر قبول معنی انفعال و تجدد و تأثیر و استعداد و آمادگی و نمیدونم این حرفا باشه، بله این دوتا جهت نمیتونه یکی باشه و ترکیب در ذات پیش میاره. دون اجتماع الایجاب و مطلق القبول، نه اجتماع ایجاب فعل و مطلق قبول که اتصاف بدون انفعال و تجدد باشه، که ذات فعل و قبول به این معنا را نسبت به صور مرتسمه پیدا میکنه بنابر قول به صور مرتسمه، و این ترکیب در ذات پیش نمیاره. چرا؟ چون این دوتا جهت یکیه. چرا دون اجتماع ایجاب و مطلق القبول؟ فإن المعلول الصادر به ایجاب الا وقت زائها اذا کان وجوده فی نفسه به عینهی وجوده الارضیه کما هو شأن الاعراض فحیثیت صدور مثل هذا المعلول هی به عینها حیثیت عروضه لموجب التام و مقتضیه. به خاطر اینکه معلولی که صادر میشه با ایجاب و اقتضا و فعل علت، اگر وجود فی نفسش با وجود عرض یعنی وجود لغیرش یکی بود، اگر عرض بود مثل صور مرتسمه معلول و وجود فی نفسه و لغیره عرضم که یکیه، کما هو شأن الاعراض چنان که شأن اعراض اینه، نتیجتا جهت صدور اینجور معلومی یعنی جهت فعل عیناً با جهت عروض این معلول بر فاعلش، بر موجب تام و مقتضیش، بر علتش یعنی جهت اتصاف علت به این معلول، اینم یکی میشه. چرا؟ بله اگر وجود فی نفسه یکی بود که اینو عرض میکنم با جهت فعل پیدا میشد، اون وقت وجود لغیرهی هم که این معلول پیدا میکنه عرض، اینم یه چیز دیگه ای بود. خب اون وقت این فاعل چیزی کسب کرده بود، یه چیزی کسب کرده بود، اون وقت ترکیب پیش میامد و همون اشکال شیخ الاشراق تمام بود. اما وقتی این دوتا وجود یکیه، نه هیچ تعدد جهت تکثر حیثیتی در ذات به وجود نمیاد، یکی فعل نسبت به اینا، یکی هم عرض میکنم قبول نسبت به اینا که غیر از جهت فعل باشه. چرا؟ لأنه لم یوجب الا معلولا وجوده هذا الوجود. چرا دو تا جهت در فاعل لازم نمیاد در علت؟ به خاطر این که علت و موجب تام و مقتضی این معلول ایجاب نکرده، اقتضا نکرده، فعل نداشته مگر نسبت به معلولی که وجودش اینجوریست که وجود فی نفسش با وجود لعلتش و لغیرش یکیه. یعنی قبول و فعل میشه یک. فلولم یقم بهی لم یکن مقتضیان ذلک الوجود الارتباطی. این معلول اگر قائم به علت نباشه، وابسته به علت نباشه، تکیه به علت نداشته باشه، علت اقتضا و فعلی نسبت به وجود ارتباطی معلول نداشته، نسبت به وجود رابطی معلول نداشته. اصلا وجود عرض وجودش وجود رابطی است. اینه که با ایجاد او یه چیزی که مثلا علت و فاعل نداشته باشه و کسب بکنه پیدا نمی کنه. چی؟ بله بله بله، به همون علت موجب تام مقتضی. فاذن لو کان خلل فی کون اوائل السوادر انه اعراضا لکان من سبیل آخره لا من محالیت اجتماع الفعل و القبول. پس در این انگام اگر خلل و اشکالی در بودن این که اولین صادر از حق تبارک و تعالی اعراض باشه، یعنی صور مرتسمه باشه، اگر اشکالی در این قول باشه، لکان من سبیل آخره، از یه راه دیگری باید اشکال کرد، نه از ناحیه این اشکال شیخ الاشراق که اجتماع فعل و قبول در ذات محاله. نه، این دوتا جهت یکیه، چون وجود فی نفسه و لغیره عرض یکیه، دوتا که نیست. تا این که وجود فی نفسش رو با جهت فعل اقتضا بکنه، او بعد وجود لغیرش هم یه چیز دیگه ای باشه که اون گیر فاعل بیاد. نه، همینی که از کیسه فاعل صادر شده، نه این که بیرون رفته باشه، نه صادر شده، همین عرض میکنم اون جهت اتصاف و قبول رو هم تأمین میکنه دیگه. لذا این دو تا جهت فعل و قبول اتصاف یکیه. ثم العجب منه کیف استقام عنده حال لوازم الماهیات البسیطه مع انه قد حقق القول فيها بانها غیر مستنده الا الى تلك الماهیات التي هي جاهلها. سپس تعجب است از شیخ الاشراق که چجوری صحیح است نزد او، چجوری درست میشه نزد او حال لوازم ماهیات بسیطه، با این که شیخ الاشراق تحقیق کرده در اون لوازم، به این که اون لوازم استناد ندارن مگر به اون ماهیاتی که اون ماهیات جاهل این لوازم هست و علت این لوازم هست و فاعل این لوازم هست. چطور در اونجا نمیگی که در این ماهیت بسیط مثل اربعه نسبت به زوجیت که لازم شه، در این ماهیت بسیط چون اعراض، ماهیت بسیط که میگیم اربعه چون اعراض بساط خارجیان دیگه، چطور در اونجا نمیگه که در این بسیط اجتماع فعل و قبول لازم میاد؟ فهل هی الا فاعلتون لها و قابلتون به جهت واحده. نیست این ماهیات بسیطه مگر این که هم فاعل لوازمن و هم قابل لوازمن به یک جهت، به جهت واحده، چون بسیطن فرضن به جهت همون ذات بسیطشون. ثم قوله کیف یصدق عاقلون الی آخره تعریضون به بهمنیات. این کیف یصدق راجع مطارحات شیخ الاشراق صفحه 481. این تعریضون به بهمنیار راج تحصیل بهمنیار صفحه 574، این سخنش هم تعریض به بهمنیار، گوشه میده به بهمنیار. چرا؟ حیث و قال فی التحصیل ذاته تعالی و امکانت محلا لأعراض کثیره ولکن لا ينفعل عنها ولا يتصف بها. گفته که ذات حق تبارک و تعالی گرچه محل اعراض کثیره است که صور مرتسمه باشن، ولکن ذات منفعل نمیشه از اونا و متصف نمیشه به اونا. و مراده انه لا يتأثر، مرادش از اتصاف همون انفعال و تأثر و تجدد و استعداده که یک چیزی رو نداشته باشه و آماده پذیرش رو اون باشه. چرا؟ فإن اکثر ما یطلق لفظ الاتصاف انما هو فی الاعراض التي يتأثر منها الموضوع و یسیر به حال لم یکن هو فی ذاته علیها. چون بسیاری از اوقات غالبا اطلاق میشه لفظ اتصاف در مورد اعراض و اوصاف، نه افعال، اعراض و اوصافی که متأثر میشه از اونها موضوع، و موضوع یه حال و صفتی پیدا میکنه که در حد ذات که خودش بود بر اون حال و صفت نبود. کل جسف اتصافه به لون و طعم و سایر الاعراض، مثل جسم در اتصافش به اعراض. و کن نفس اتصافها بالعلم و القدرت و غیره، ما مثل نفس در اتصافش به اوصافش. و لیس کذالک حال العقل الفعال مثلا فی حصول الافعال و الاحوال و الاثار الصادرت عنه من جهت الفاعلیت و الایجاب و کذل اضافات العارضت له الى المعلولات المتأخرت عن. ولیس کذالک، اتصاف رو نوعا در مورد فاعل و فعل به کار نمیبرن. ولیس کذالک، و اینجوری نیست حال عقل فعال مثلا عقوب نسبت به موجودات مادی و طبیعی فاعل هم دیگه، اینا فعل اونا به اذن الله، اونا حالشون اینجوری نیست در حصول افعال و احوال و آثاری که صادر میشه از اونا که بود و نبود فعل تغییری در اونا ایجاد بده، نه، چون اونا جامعه اینا هستن، بود و نبود اینا فرقی به اونا نداره. البته ولیس کذالک حال و عقول در افعالی که ازشون صادر میشه مثل موجودات مادی من جهت الفاعلیت و الایجاب، که همون جهت وجودشون باشه، چون آخه عقول جهاتی درشون هست، مرکب از جهات اعتباریه هستن دیگه. مثلا در عقل اول 6 جهت اعتبار میشه، از جهت ایجاب و فاعلیت که برمیگرده به وجودش، از این جهت فرقی بود و نبود فعل به حالش نداره، ولی از جهت قبول و ماهیت و ذاتش چرا؟ که ماهیت و ذات عقل رو شما بدون فعل در نظر بگیری یا با فعل در نظر بگیری فرق میکنه، اما از نظر وجودش که جامع ایناست هیچ فرقی نمیکنه. و کذل اضافات العارضه له الی المعلولات المتأخرت عن، و همچنین اضافات مبدئیتی که عارض میشه بر عقل نسبت به معلولاتی که متأخر از او هستن که موجودات مادی و طبیعی باشه. اینجوری نیست که حالا این اضافه‌ای که ما تصور میکنیم اضافه مبدئیت برای عقل نسبت به موجود مادی، این تغییری در موجود عقلی و مجرد ایجاد بکنه، که حالا اگر ما این رو اضافه تصور بکنیم اضافه مبدئیت رو، او یک کمالی پیدا بکنه، تصور نکنیم کمالی رو از دست بده و نداشته باشه، نه. خلاصه جواب شیخ الاسلام، فإن أريد من الاتصاف مطلق المعروضیه والملحوقیه فلا مضایقه في اللفظ بعد وضوح المقصود، لکن لا فساد فی تحققه ها اونا. خلاصه این است که اگر مراد از اتصاف اتصاف ذات به صور مرتسمه، مطلق معروضیت و ملحوقیت ذات بدون تأثر و انفعال و تجدد نسبت به صور باشه، فلا مضایقت فی اللفظ. خب مضایقه اشکالی در حالا لفظ اتصاف که کسی این لفظ رو به کار ببره در مورد فعل و فاعل یا نبره، حالا به کار میبریم اشکالی نده. در مورد صور مرتسم، آقا فعل ذاتن معلول ذاتن، اتصاف رو به کار میبریم. فلا مضایقت فی اللفظ بعد وضوح المقصود، که مقصود واضحه که مقصود انفعال و تجدد نیست. لکن لا فساد فی تحققه ها هنا، لکن فسادی و اشکالی در تحقق اتصاف در اینجا نیست که مقصود انفعال نباشه. و این ارید ما یسیر الموضوع به سببهی به حال لم یکن علیه فی ذاتی فلیس به لازمه. اشکالی در این اتصاف نیست، ولی اگر اراده بشه از اتصاف انفعال که موضوع به سبب اتصاف یه حال و وضع و صفتی پیدا بکنه که لم یکن علیه فی ذات، در حد ذات بر اون حال نباشه، فلیس به لازم، این لازم نمیاد از صور مرتسم، از قول به صور مرتسم، چون اونا که به انفعال قائل نیستن. فلازم و غیر و محذورن و المحذور و غیر و لازم، اونی که لازم میاد که اتصاف ذات به صور مرتسم باشه اشکالی نداره، اتصاف بدون عرض میکنم انفعال، و اونی که محذوره که انفعال باشه غیر و لازمه، اون لازم نمیاد بنابر قول به صور مرتسمه. و صلی الله علیه و سلم.